به نیازش برای سیر شدن شکم. دنیا طلب بار خودش رو در مسیر سنگین میکنه و با زحمت به دوش میکشه و بی جهت خودش رو به درد سر میاندازه. اما سبکبال و سبکبار کسی است که ساده زیسته. سبکباران هم زودتر به مقصد میرسند. در حدیث هست که نجل مخففون. پس برداشت مؤمن از دنیا به حد نیاز و ضرورت و یسمع فیها به اذن المقت و الابغاز. شنیدن مؤمن هم از دنیا و پیام دنیا و سخن دنیا شنیدن کسی است که مدح و ثنای دنیا رو نمیشنوه، بلکه با گوش ناخوشایند و بدبینانه و مقت و دشمنی به دنیا گوش میده. گوش انسان هم میتونه مدح و تعریف ها و جاذبه های دنیوی رو بشنوه و دل در پی اون بره و وابستگی پیش بیاد، همونطور که بابا طاهر عریان میگوید که هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، و هر آنچه هم که گوش مشتاق انسان بشنوه در دل اثر میذاره. و هم میتونه با گوش مقت و ابغاز نگاه کنه، یعنی تعریف ها به حریم دلش راه پیدا نکنه. اگر از دنیا میشنوه با گوش مقت و ابغاز، یعنی ناخوشایندی و بد آمدن از دنیا نگاه میکنه، که هر چی بگم که دنیا در نظر مؤمن جلوه بکنه و آراسته بکنه هرگز تأثیر نمیپذیره و همیشه به یاد قبر و آخرت و ابدیت. و به قول پروین اعتصامی، هر کی باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است.
آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
همراهان گرامی، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 367 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه به بیان برخی دیگه از حالات مؤمنان راستین می‌پردازند و می‌فرمایند: وضع دنیا به قدری ناپایدار است که هرگاه گفته شود فلان کس توانگر شد، دیری نمی پاید که گفته می شود بی خیر و بی نوا گشت، و هرگاه از فکر بقای او در این جهان شاد شوند، چیزی نمی گذرد که خبر مرگ او آنها را محزون می کند. این حال دنیای آنهاست و هنوز روزی که در آن غمگین و مایوس شوند فرا نرسیده است. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند میشنویم.
گفتیم که برخلاف دنیا پرستان که شیفته جلوه های مادی هستند، مؤمن هم نگاه آخرت بین داره و هم توشه دنیوی رو به قدر نیاز برمی داره و مصرف میکنه و بیشتر به فکر بقیه راه و خانه آخرته و هم گوشش شنوای تعریف ها نیست. نه زرق و برق دنیا چشمش رو میزنه و نه نغمه ها و سازهای دنیا گوش او رو پر میکنه که ندای کوچ به آخرت رو نشنوه. این مضمون جملات قبل بود. در ادامه میفرماید که ان قیل افرا قیل اکدا. اگر گفته بشود که ثروتمند شد، میگوید فقیر شد. یعنی در مقابل چشمانداز حرفایی که بحث ثروت و مال دنیا رو مطرح میکنن، اون همش از اون جنبه های منفی نگاه میکنه و اونها رو به یاد میاره. وقتی که از ثروت و مال گفته میشه، او از فقر و تهیدستی و گذاشتن و رفتن یاد میکنه. وقتی ثروتمندان رو به رخ میکشن، او فقر و تهیدستی اونها رو هنگام کوچ یاد میکنه. یا معناش این باشه که وقتی که گفته میشه فلانی به ثروت رسید، انقیل اثرا، اثرا از سه نقطه یعنی از ثروت، قیل اکتا گفته میشود که فقیر شد. به کسی میگن ثروتمند شد، بعدم میگن فقیر شد. یعنی این نتیجه کسانی است که دنیا برای اونها بت باشه. و ان فرح له بالبقاء حزن له بالفناء، اگر کسایی شادمانند که هستند و خوشند و زندند و برخوردار هستند، مؤمن غمگین هست که دنیا فانیه. یعنی این غم در دل او اثر میذاره. کل من علیها فان، حکم دنیا حکم فنا هست و ابدی نیست. کیه که باقی بمونه؟ گاهی همه عزت ها و شوکت ها و محبوبیت ها، همه جاه و جلال و بیابرو در یک لحظه تمام میشه. پس اگر مؤمنی چنینه که ان فرح له بالبقا، اگر بقا رو، ماندن رو عده‌ای خوششون بیاد و بخوان براش جلوه بدن، حزن له بالفنا، این که دنیا فانی هست، اون خوشخیالی و فرح رو ازش میگیره. از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. هذا ولم یأتهم یوم فیه یبلسون، میفرماید که تازه این غم و نگرانی و خوف و اضطراب مال این دنیاست و هنوز آخرت نرسیده. روزی که روز سرگردانی و حیرت، روز چکنم چکنم قیامت، روزی که مردم مایوس میشن و هنوز که نرسیدن این حالت رو دارن. مبلسون یعنی مایوسون، همه امیدها قطع میشه. اگر فرصت عملی هست برای رستگاری، در همین دنیاست نه در آخرت. قرآن کریم هم میفرماید و یوم تقوم الساعت و یبلس المجرمون، آیه 12 سوره روم، روز قیامت همه کسایی که مجرم بودن اونجا دچار یأس میشن. این نگاه مؤمنانه به دنیای ناپایدار و نگاه مشتاقانه به آخرت ماندگار در وضع مؤمن و عملکرد او هم تأثیر میذاره. عملکرد انسان تابع نگاه و شناخت و بصیرت اوه. هر کسی که بصیرتر، بیناتر و عارفتر باشه، به این دنیا کمتر دل میبنده و فکرش رو مشغول آخرت و همتش رو مصروف آباد ساختن خانه اون دنیا میکنه، چون میبینه که اینجا جای باقی ماندن نیست. به قول سعدی، چه سالهای فراوان و عمرهای دراز که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت، چنان که دست به دست آمده است ملک به ما، به دستهای دیگر همچنان بخواهد رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
عزیزان همراه، شرح حکمت 367 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره مند شده باشید. تا مجالی دیگه، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي. الله يا الله، الله يا الله.
رسانه دینی.
الله يا الله، الله يا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بی‌کرانه، ای مثل دریا من فروغ ما دامن،
فروغ ما
دامی و روشن هم چو باران،
چو باران
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام. با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شماییم. در این مجموعه برنامه به زندگی نامه و سیره علمای بزرگ شیعه میپردازیم و از سخنان محقق ارجمند جناب آقای دکتر زهیری بهره میبریم. در برنامه امروز میخواهیم درباره زندگانی و حماسه‌ای که رهبر مشروطه آیت الله شیخ فضل الله نوری در حوزه سیاسی آفریدند سخن بگوییم. در روز دوم ذیحجه سال 1259 در روستایی در منطقه کجور مازندران کودکی چشم به جهان گشود که نامش را فضل الله نهادند. او دوران کودکی را در محیط باصفا و هوای پاک و دلپذیر جنگل‌های سرسبز شمال سپری کرد و تحصیلات ابتدایی را در بلده مرکز منطقه نور گذراند. پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران هجرت کرد و دوره سطح حوزه را در محضر استادان آن سامان گذراند. سپس برای تکمیل تحصیلات به نجف اشرف رفت و از محضر استادان بزرگی چون میرزا حبیب الله رشدی، شیخ رازی و میرزای شیرازی بهره ها برد. شیخ فضل الله به دلیل تیزهوشی و مداومت در درس استادان بزرگ به مقام اجتهاد دست یافت و رسیدگی و توجهات خاص میرزای شیرازی از او عالمی وارسته و مدبر و کاردان ساخت. شیخ فضل الله نوری علاوه بر تدریس، ارشاد و رسیدگی به امور مردم و قضاوت، در تألیف رسائل فقهی، اصولی، فلسفی و سیاسی اهتمام فراوانی داشت. عناوین برخی از آثار باقی مانده از او چنین است: صحیفه قائمیه، رساله سؤال و پاسخ حاوی 236 پرسش از میرزای شیرازی، تذکرت الغافل و ارشاد الجاهل در رد سیاست مشروطه که به فرمان شیخ و به دست میرزا علی اصفهانی تحریر شده و تحریم مشروطیت در بیان علت موافقت اولیه و مخالفت ثانویه ایشان با مشروطیت.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
آیت الله شیخ فضل الله نوری پس از سالها مجاهده در راه برقراری عدالت و حاکمیت دستورهای شرع مقدس در بعد از ظهر روز 13 رجب 1327 به شهادت رسید. پس از آن پیکر مطهر او را در اتاقی دفن و 18 ماه بعد بدون اینکه تغییری در بدن ایجاد شده باشد به شهر مقدس قم منتقل و در یکی از حجره های حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپردند. در این مجال از سخنان محقق ارجمند جناب آقای دکتر زهیری بهره مند می شوید. ایشان درباره حماسه‌ای که آیت الله شیخ فضل الله نوری در حوزه سیاسی آفریدند سخن می‌گویند.
یکی از موضوعات بسیار پر اهمیت تاریخی مربوط به نهضت مشروطیت است و موضوعات بسیار زیادی که در این باره گفته میشه. خب طبیعتاً صحبت از نهضت مشروطیت جایگاه و موقعیت مرحوم شیخ فضل الله نوری رو به خوبی بیان میکنه. برای تبیین جایگاه شیخ فضل الله نوری و حماسه سیاسی و فکری که در مشروطیت آفریدند لازم است که دو نکته رو عرض بکنیم. نکته اول مربوط میشه به جایگاه فکری ایشون و رسائل بیشماری که ایشون دارن و میتوان از طریق اونها به اندیشه‌های شیخ فضل‌الله اشاره کرد. طبیعتاً دیدگاه‌های سیاسی شیخ فضل‌الله نوری هم جنبه‌های ایجابی درش هست، هم جنبه‌های سلبی، مثبت و منفی. اما برای اینکه این رو ما بهتر درک بکنیم، باید اقدامات و رفتار شیخ فضل‌الله رو بتونیم بیان بکنیم و اقداماتش رو تبیین بکنیم. شیخ فضل‌الله رو اگه بخوایم به خوبی تبیین کنیم، باید سه مرحله رو در حضورش در نهضت مشروطه به خوبی بهش اشاره بکنیم. مرحله اول زمانی است که همگام با سایر مبارزان و رهبران نهضت مشروطیت وارد این فرایند میشه، در مهاجرت صغرا به شهر ری و بسط‌نشینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بیانیه‌ای به حمایت از مهاجرین صادر میکنه و همچنین در مهاجرت کبرا به قم و بسط‌نشینی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ما میبینیم که ایشون همراه میشن و اعتراضات به گسترده‌ای رو دامن میزنن که سرانجامش صدور فرمان مشروطیت است. بنابراین تا زمان مجلس شیخ فضل‌الله به شدت رسائلی دارن که در تقویت و حمایت از مشروطه دائما بیان میشه، تا اینکه مرحله دوم در زندگی سیاسی مرحوم شیخ فضل‌الله اتفاق میفته و اون مسئله تدوین قانون اساسی است که از همین جاست که شیخ فضل‌الله تحت عنوان حمایت و دفاع از مشروطه مشروعه سعی میکنه که بیان بکنه که بسیاری از قوانینی که نوشته شده قوانینی است که با مفاد ارزش‌ها و مبانی دینی سازگاری نداره و از همین جا یک مقداری چالش‌هایی رو با مشروطه خواهان و به ویژه کسانی که قوانین رو وضع کردن داره، تا اینکه ما میبینیم حوادث و رویدادهای بیشماری اتفاق میفته، از جمله آغاز استبداد صغیر و جبسازی های بسیار گسترده‌ای که علیه شیخ فضل‌الله میشه، تا نهایتاً سعی میکنن اون رو از تدوین قانون اساسی کنار بگذارن، اگرچه شیخ میتواند با تلاشی که میکنه اصل دوم متمم قانون اساسی رو که حضور 5 تن از علمای تراز اول در مجلس هست برای اینکه قوانین غیر اسلامی و ضد اسلامی نباشند رو جا بندازه و بعد از اون فشارهای زیادی میارن که شیخ فضل‌الله رو از حضورش در تدوین قوانین دور کنن. این باعث میشه مشکلاتی رو پدید بیارن و نهایتاً شیخ فضل‌الله رو از صحنه کنار بذارن و حتی یک بار به جان اون سو قصد میکنن و نهایتاً بعد از فتح تهران با توجه به اینکه دیگه شیخ فضل‌الله میدونه و به خوبی براش مشخص است که قوانین ضد اسلامی روز به روز داره به صورت گسترده‌ای وارد قوانین میشه، رفتار غیر اسلامی داره ترویج پیدا میکنه، حتی تا جایی که حرمت مشروطه رو هم بیان میکنه در این زمینه رسائل رو به نگارش در میاره و نهایتاً بعد از فتح تهران متاسفانه در یک دادگاه فرمایشی حکم به اعدام اون صادر میکنن تا اینکه بتونن از فشارهای فکری اون در امان بمونن.
مرحوم شیخ فضل‌الله نوری در ایران برای خاطر اینکه میگفت باید مشروطه مشروعه باشد و اون مشروطه‌ای که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداریم، در همین تهران بدار زدند و مردمم پای او رقصیدند یا کف زدند. در مشروطه در این حالی که ابتدایش نبود این مسائل را که اونهایی که میدیدند که از مشروطه ضربه میبینند، منافعشون از بین میرد، نمیگذارد قانون اساسی که موافق با اسلام باید باشد و اگر مخالف شد قانونیت ندارد، نمیگذارد که اینها هر کاری میخوان بکنند، یه دسته از همون مستبدین مشروطه خواه شدند و افتادن تو مردم. همون مستبدین بعدها آمدند و مشروطه را قبضه کردند و رسوندند به اونجایی که بیدید و دیدید.
در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه‌ای که آیت الله شیخ فضل‌الله نوری در حوزه سیاسی آفریدند مطالبی را خدمتتان تقدیم کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا برنامه دیگر به خدای رحمان می سپاریم. خدایار و نگهدارتان.
آنان که تلیعه بهارن فریاراتن نجوای زلال جوی بارن نجوای زلال جوی بارن
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یا خدا
همراه لحظه های عارفانه شما رادیو معارف
در دیده روشن گوهران زمزم پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی یک پنجره
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو سراسری معارف، انشالله که حالتون خوب باشه و همچنان با برنامه‌های رادیو معارف همراه باشید. زمزم احکام در این لحظه تقدیم شما بزرگواران میشه. مهمان عزیز ما در این قسمت برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی هستند. با این بزرگوار در پاسخ به سوالهای شریع خدمتشون مطرح میشه. با رویکرد راه‌های جبران گناه مباحث رو تقدیمتون میکنیم که انشالله مورد عنایت و استفادهتون قرار بگیره. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من هم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. یکی از حالات روحی و ویژگی های اخلاقی بعضی از افراد این است که عصبانی میشن و در همون حالت عصبانی بودن تصمیم هایی میگیرن یا ممکنه حتی خسارتی به بار بیارن. خب سوال اول ما این هست که اصولا این کار، یعنی عصبانی شدن، از نظر شرعی آیا حکم فقهی خاصی داره یا نه، و آثار اون که منتج به تصمیماتی میشه یا رفتارهای خاصی که از این شخص بروز پیدا میکنه و حتی همونطور که گفته شد منجر به خسارت ممکنه بشه، از نظر شرعی چه حکمی داره؟ بفرمایید.
من قبل از این که سوال حضرت عالی را جواب بدم، تبرکن روایتی را از امام کاظم علیه السلام نقل میکنم که فرمودن ادب و حرمت میان خود و برادر را از بین نبر و آن را نگه دارید، زیرا با از بین رفتن ادب و حرمت حیا نیز از بین میرود. یکی از عوامل از بین رفتن حرمت میان خانواده ها، مخصوصا در اجتماع هم این بروز پیدا میکنه، مسئله عصبانیته.
بله.
شما هم قطعا مشاهده کردید تو خیابون داره میره، یه لحظه حالا به هر دلیلی ماشین روشن نمیشه یا پشت چراغ قرمز مثلا ایستاده، دین متوجه میشه، حرکت میکنه، میبینه طرف مقابل پشت سرش عصبانی میشه، حتی بعضی مواقع فحش میده، ناسزا میگه، در حالی که یک لحظه اگر تحمل بکنه این حالتا به وجود نمیاد. این بیادبی های اجتماعی به وجود نمیاد، این ناراحتی ها به وجود نمیاد. اما نسبت به سؤالی که مطرح کردید، نفس عصبانی شدن، خب انسان قوه غضب داره، بعضی مواقع ناراحت میشه، از گناهان نیست، اما آثاری که بر این بار میشه اینا رو باید دقت داشته باشیم. بعضی مواقع در حالت عصبانیت یه کارایی ما انجام میدیم یا یه حرفایی میزنیم که به اینها باید دقت داشته باشیم. مسئله خدای نکرده نعوذ بالله بی احترامی بعضی مواقع به قرآن، به اهل بیت، به پیامبر، اینا رو ما باید دقت داشته باشیم. درسته در حالت عصبانیتی که انسان اختیار از خودش نداره، تکلیفی نداره، اما باید دقت داشته باشه که چه بالاخره چه کار داره میکنه. بعضی مواقع تکرار این کارها ممکنه زمینه سلب توفیق داشته باشه، یعنی اون توفیقات الهی از انسان سلب بشه، هرچی بر زبانش بیاد جاری میکنه. بعضی مواقع بی احترامی کردن را عادی میکنه، اینا را باید مواظب باشه. یه بار هست که نه، میاد عملی را برای خودش قرار میده، تو حالت عصبانیت که اختیار نداره نذر میکنه، میگه فلان کار رو انجام میدم.
من عذرخواهی میکنم استاد محمدی، در خصوص همون بخش اول صحبتاتون، اگر در حالت عصبانیت خدای نکرده دهنکجی بکنه، ناسزا بگه، خدای نکرده در محیط خانواده باشه یا خدای نکرده به والدینش باشه، خب اینا از نظر شریع گناه محسوب میشه دیگه.
اگر اختیار داشته باشه، یعنی عصبانی شده ولی بی اختیار نیست، اینجا بله گناه، باید توبه بکنه، باید استغفار بکنه.
بله.
اما اگر عصبانی است که اصلا اختیار نداره، یعنی از اون حالت عادی خارج شده،
بله،
اگر خدای ناکرده بی احترامی بکنه، اینجا معصیت محسوب نمیشه، باعث خروج از دین نمیشه، ولی اون که نسبت به پیامبر یا اهل بیت جمله ای را بر زبان جاری کرده که نباید جاری میکرد، ولی چون حالت اختیار نبوده، عصبانی بوده که اصطلاحاً کنترل از دست خودش خارج شده و بی اختیار جملاتی را بیان کرده، اینجا باعث خروج از دین و از اسلام نمیشه. ولی برجهت باید تمرین کنه، باید دقت کنه، حتی بعضی مواقع با جریمه قرار دادن برای خودمون مواظب باشیم که زمینه این موارد تکرار نشه، اینا ملکه نشه، عادی نشه.
بله. جناب استاد محمدی، در این گونه موارد گاهی ممکنه قسم بخوره، بگه که آقا در حالت عصبانیم قسم بخوره که من فلان کار رو انجام میدم. آیا قسم خوردن در این حالت از نشری باید بشه عمل بشه یا نه؟ یا حتی ممکنه عهد بنده، حالا که این موضوع پیش اومد، من دیگه با خونه برادرم هیچ رفت آمدی نمی کنم، با ایشون قطع ارتباط می کنم. این جملات رو که به کار میبره، آیا مسلزم این هست عهد میبنده یا قسم میخوره به اون وفادار باشه، یا چنین الزامی در کار نیست؟
در حالت عصبانیت البته سوالی که مطرح کردی دو قسم پیدا میکرد. یک، میخواست مثلا قطع رحم بکنه که قطعا جایز نیست، ولو در حالت اختیارم بود این قسمش اعتباری نداشت، چون ما نمیتونیم قسم بخوریم با برادر خودمون، با پدر خودمون، با مادر خودمون قطع ارتباط بکنیم. اما اگر نه، آمد در حالت عصبانیت یه نذری کرد، عهدی کرد، قسمی خورد، حالا کاری را انجام بده، کارم شرعیه ها، نذر کرده که مثلا یه عمل خیری را انجام بده، کار خداپسندی را انجام بده، چون در حالت عصبانیت بوده اینجا تکلیفی نداره، به این معنا که اگر به نذرش عمل نکرد، به عهدش عمل نکرد، به قسمی که در حالت غیر اختیار بر زبان جاری کرده بود، ولو شرایط قسمم رعایت کرده، کلمه الله را بر زبان آورده، نذر را با صیغه نذر خلاصه بر زبان جاری کرده، اینجا اگر عمل نکرد کفاره تخلف نذر به عهده‌اش نمیاد، کفاره مخالفت با قسم و عهد به عهده‌اش نمیاد.
خیلی ممنون و متشکرم. متاسفانه جناب استاد محمدی، بعضی از افراد در حالت عصبانیت ممکنه رفتارشون به گونه‌ای باشه که خسارت به بار بیارن، ضربه‌ای بزنن یا شیء رو پرتاب بکنن، چیزی بشکنه، قیمتی باشه، ارزشمند باشه. خب اینجا یه سوال مطرح میشه که آیا این شخص نسبت به این خسارت ضامن هست باید جبران بکنه یا نه، که این بحث میمونه برای فرصت بعد. درباره همین مواردی که گفتید، اگر خلاف آنچه که در شرع مقدس مقرر شده انجام داد، چه تکلیف متوجهشون هست برای جبران اون؟
بله، افرادی که در حالت عصبانیت کاری رو انجام میدن دو قسم میشه. اونجایی که موجب خسارت و دیه میشه باید دیه را پرداخت کنه.